أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صحبت ما در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان بهترین ها و بدترین ها بود. عرض کردیم چون در مسابقه ای هستیم در این عالم، بهترین ها و بدترین ها رو بشناسیم و سعی کنیم هرچه نزدیکتر بشیم به نمرات عالی تر و در این مسابقه رتبه بهتر و برتری داشته باشیم. امشب در مورد بهترین سخن و بدترین سخن با هم صحبت میکنیم. توجه دارید که کلام و سخن از اموری است که از انسان جدا نمیشه. انسان همیشه صحبت و سخن با او همراه هست و زبان معمولا کمتر از فعالیت باز می ایسته. اینه که ما از نگفتن تقریبا باید ناامید باشیم، باید به گفتنها خط بدیم. چی بگیم، چگونه بگیم، چطور حرف بزنیم که ضرر نکنیم و سودی برده باشیم از گفتنمون. لذا حتی در روایات هم داره که همه اعضا و جوارح انسان هر روز صبح پیش زبان التماس میکنن که امروز رو فرصت بده ما یه روز خوبی داشته باشیم، درستی داشته باشیم. زبان هم نه این که مخالفت کنه، قول میده، ولی چند ساعت بعد فراموش میکنه، باز دو مرتبه همون جریان روزهای قبل اتفاق میفته. لذا در مورد زبان و نوع سخن گفتن و کنترل زبان بسیار بسیار مطلب داریم. آیات قرآن، فرمایشات معصومین، سخنان حکیمان و شعرا و بزرگان و اینها فراوان هست. اما ما امشب میخواییم صحبت کنیم که بهترین حرف ها چه حرف هایی هستن و بدترین سخن ها چه سخنانی هستن. برای که این مطلب بهتر روشن بشه، مقدمه رو عرض کنم که انسان سه رابطه مهم داره که اگر این سه رابطه اصلاح بشه، انسان به طرف سعادت و خوشبختی خواهد رفت، و اگر این سه رابطه خراب بشه، سقوط و زیان و ضرر به سراغ انسان میاد. اول رابطه با خداست، خالق هستی، ارتباط ما با خدا چطوره. دوم ارتباط با بندگان خدا، با هم نوعان خودمون، با انسانهای دیگه. و سوم ارتباط با خودمون، هر کسی رابطهش با خودش چطوره. در حقیقت همه فعالیت‌های ما در یکی از این سه زمینه است، یا در ارتباط با خداست، یا در ارتباط با مردم، یا در ارتباط با خودمون. لذا انسان‌های کامل این سه قسمت رو تصحیح و تکمیل کردن. مثلا شخص اول عالم هستی، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، میبینیم که بهترین رابطه رو با خدا دارند. در ارتباط با خدا، مناجات با خدا، اطاعت از خدا سخت کوشا هستند. با مردمم رابطه پیامبر عزیزمون به گونه‌ای بود که هر کسی خودش رو بهترین دوست به پیامبر میدونه. این خیلی نکته زیبا و آموزنده است. یعنی آدم چجور خوب برخورد کنه که همه خودشون رو با او صمیمی بدونن، همه از خود بدونن. در حالات پیامبر عزیز نوشتن که هر کدوم از اصحاب فکر میکردن اونو حضرت از همه بیشتر دوست دارن، صمیمی‌تره، چون با همه خوب بودن. و در ارتباط با خودشون هم که اونچنان که تمام حرکات و سکنات تحت کنترل، امیر بر وجودش باشه انسان، نه اینکه اسیر باشه. خب حالا این سه رابطه مهم رو که در نظر گرفتیم، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق خدا، ارتباط با خود، ما بهترین سخن رو میتونیم با توجه به این سه رابطه تعریف کنیم. و همینطور بدترین سخن. بهترین سخن اون سخنی است که خدا راضی باشه، مردم از اون نفع ببرن و ما هم به ثواب و بهره ای برسیم. اگر سخنی این چنین باشه که هم خدا راضی باشه، هم مردم نفع ببرن، هم ما به ثواب و خیر برسیم، این سخن بهترین هست. و در نقطه مقابل اگر حرف حرفی باشه که خدا ناراضی است، مردم ناراحتن، ما هم زیان و ضرر میکنیم، خب این بدترین سخن هست. بدترین سخن اون سخنی است که هر سه رابطه رو خراب کنه، هم رابطه با خدا، هم رابطه با مردم، هم رابطه با خودمون رو خراب کنه. با این ملاک و میزان ما میایم حرفا رو میسنجیم، سخنها رو بررسی میکنیم، بعد میفهمیم چه سخنی بهترین هست، چه سخنی بدترین هست. خب حالا وقتی بیایم توی حرفایی که ما صبح تا شب میزنیم، میبینیم سخنهای خوب و بهترین سخنها چیه؟ یکی از اونا دفاع از حق. هر جا انسان از حق دفاع کنه، خدا راضیه، خدا خوشحاله. اون طرفی هم که حق با اوست، اون هم خیر میبینه، بهره‌مند میشه، ما هم بالاترین ثواب رو میبریم، چون دفاع از حق از ارزشمندترین صفات انسانی. یک کسی شجاعت داشته باشه که همیشه مدافع حق باشه. نزا از توصیه های همه انبیاء الهی این بوده که مدافع حق باشید. آقا امیرالمومنین علیه السلام هم در اون وصیت نامه کتبیشون خطاب به امام حسن و امام حسین علیه السلام فرمودن مدافع حق، یاور مظلوم باشید. پس یکی از حرفای خوب و بهترین حرف ها میشه دفاع از حق. حالا ما خیلی وقتا دفاع میکنیم تو زندگیمون، طرفداری میکنیم. ببینیم طرفداریمون از حق یا باطل. اینجور نباشه که یک حرفی بزنیم، دفاعی بکنیم، بعد بررسی کنیم که حق بوده یا باطل. چه وقتی نقل میکردن اون قدیما، یک کسی آمد دید که مثلا دوستش با یه نفر درگیر شده، درگیری هم خیلی شدیده. خب اینم قاطی جمعیت شد و زدن و این طرف و اون طرف، بالاخره یکی از اون طرف رو کشتن و قضیه فیصله پیدا کرد. بعد اینا چند نفری که آمده بودن چاقوهاشون رو سر جوی آب بشوین، یکی به یکی گفت که راستی بنده خدا چه کار کرده بود که ما کشتیمش؟ تازه داشت بررسی میکرد چه اتفاقی افتاده. خیلی وقتا میبینید حرفا هم همین جوریه. آدم تا میاد توی جمعی میگه نه ایشون راست میگن، من میدونم حق با ایشونه. بعد میگن خب جریان میدونی شما چیه؟ میگه نه من که هنوز نمیدونم، ولی هر کس حق با ایشونه. مدافع حق باشیم همیشه، هر کم به ضرر ما باشه. خب حالا از این حرفای خوب و بهترین حرفا ما نمونه هایی میتونیم پیدا کنیم. من چند تا مثال از بهترین جاهایی که آدم میتونه حرف بزنه خدمتون عرض میکنم، بعد بریم سراغ بدترین ها. یکی از بهترین حرف ها که خیلی ازش تجلیل شده، هم خدا راضی است، هم مردم خیلی میبینن، هم ما ثواب میبریم، برطرف کردن غصه یک شخص غصه دار هست. یک کسی که میبینیم گرفته در همه ناراحت پریشانه، بتونیم وقت بذاریم باهاش صحبت کنیم، یه مقدار دلشو به دست بیاریم. حتی گوش کردن حرف کسی که دلش گرفته هست ثوابه. این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو گاهی خوندم برای دوستان که حضرت میفرمودن من السوده استماع و شک و ملحوف. از نشانه های آقایی و بزرگواری اینه که انسان سخن یک شخصی رو که غم در دلش هست گوش کنه، درد دل او رو گوش کنه. این نشانه آقایی و بزرگی است. بعد اون وقت آدم میتونه یک چیزایی بگه، راهنماییش کنه، غم رو از دل او برداره. و اگر انسان با نیت خیر بره جلو، خدا یه حرف خوبی به ذهن انسان میاندازه. گاهی حتی در سیره معصومین هم داریم یه حرفی به کسی یاد میدادن، یه توصیه میکردن که با همون کارش راه میافتاده. یه کسی آمد خدمت امام مجتبی علیه السلام، خیلی گرفته بود، ناراحت بود، قصه داشت. حضرت ازش پرسیدن که خب برای چی ناراحتی؟ گفت من یه مشکل مالی دارم، از جهت مالی گرفتاری دارم. حضرت بهش فرمودن من یه جمله به یاد میدم، این والی و حاکم منطقه ما دخترش فوت کرده، این از صبح رفته سر قبر او و گریه میکنه، مضطرب ناراحته، هیچ کس نتونسته آرومش کنه. یه چیزی میگم تو برو به او بگو اون آرام میشه و یه جایزهی به تو خواهد داد. حضرت فرمودن برو بگو که خدا رو شکر که دختر شما در زمانی فوت کرد که سایه پدر بر سرش هست و شما بهترین تجلیل و تعزیه و عزاداری رو کردید. اما اگر یه وقتی بود که پدر نمیداشت، معلوم نبود چی میشد، جنازه رو یه جایی مینداختن. این آمد و دید بله اون والی نشسته و خیلی ناراحت و پریشان و هیچکی نمیتونه آرومش کنه، رفت جلو و گفت تسلیه درز میکنه و یواشکی همین جمله رو در گوشش گفت. اونم خیلی خوشحال شد، گفت راست میگی ها، اگه من مرده بودم زودتر چه میشد، حالا خیلی خوب شد. خوشحال شد، دستور داد یه جایزه به این دادن. وقتی جایزه رو دادن و میخواست بره، گفت بیا اینجا آمد. گفت حالا خودمونیم، این حرف به تو نمیاد، کی به یاد داده بودی جمله رو؟ به قیافه تو نمیاد هم چه حرف قشنگی بزنی؟ گفت بله اینو آقا حضرت مجتبی به من یاد دادن. گفت بله، این حالا درست شد، اونها خاندان علمن، خاندان سخن و کلامن و میدونن هر سخنی رو کجا بگن، چجور بگن. پس این از بهترین سخنهاست که ما بتونیم با یک کسی که غمدیده هست یه صحبتی بکنیم. حالا هم که ماشاءالله غمدیده کم نداریم، هر کی میرسه میبینید استرس داره، ناراحتی داره، افسردگی داره، لذا از این ثوابا زیاد میتونیم جمع کنیم، به شرطی که خودمون جز اونا نباشیم، یعنی کمک هم کنیم در این جهت. و اون روایتی که خیلی انسان رو تشویق میکنه به همین کار این جمله هست که در حدیث داریم، وقتی که مؤمن روز قیامت سر از قبر در میاره، تا بلند میشه میبینه خب صحرای محشر خیلی جمعیت عظیمی هستن. شما ببینید پر جمعیت ترین اجتماعی که ما به چشممون دیدیم مثلا کی بوده، چقدر بوده، چند نفر بودن. یه وقتی همه انسان ها از اول تا آخر اجتماع کنن خیلی عجیب میشه، تا آدم وارد میشه وحشت او رو میگیره. اما این مؤمن تا سر از قبر در میاره میبینه یک شخص خوش سیمایی اونجا ایستاده، بهش سلام میکنه و بهش میگه نگران نباش، من آشنایم این منطقه رو، همراه تو هستم، راهنماییت میکنم. با این مؤمن حرکت میکنه، میاد مثلا کنار میزان عمل، میگه نگران نباش میزان عمل تو سنگینه، قصه نخور. میاد مثلا جایی که میخوان نامه های عمل رو توزیع کنن، میگه نگران نباش نامه عمل تو رو به دست راستت میدن. تمام مواقف و اصلاح‌های قیامت رو همراهی میکنه، دلداری میده، کمک هست، تا میرسن دم در بهش. خب اونجا که رسیدن این مؤمن خیلی خوشحاله. معمولا ببینید توی ادارات که آدم میخواد بره یه جایی که آشنا نیست، اتاقای مختلف، خیلی وحشت دلال کجا برم چیکار کنم، اگه یه آشنایی پیدا کنه خیلی بهش خوشحال میشه، خیلی بهش خوش میگذره که آشنایی داشته باشه. به وقتی هم اون زمان جنگ شوخی میکردن، یعنی این شاید هم جدی بوده، میگفتن یه رفتی رادیو مصاحبه میکرده با افراد، میگفته که اگر صدامو دست به شما بدم شما چه کارش میکنید؟ خب یکی میگفته آتشش میزنم، یکی میگفته چنین میکنم، یکی چنان میکنم، یه نفرم گفته یک پرونده براش تو شهرداری درست میکنم، میگم حالا بدو تا کارت درست بشه. گاهی بعضی از ادارات اینجوریه. و اونجا چجور آدم وقتی یک آشنایی رو میبینه آرام میشه، راحت میشه؟ قیامت که قابل مقایسه با این حرفا نیست. لذا این مؤمن خیلی خوشحاله که همراه خوبی داره، آشنای خوبی داره، دم در بهش میرسن. اونجا خیلی تشکر میکنه، ممنونم زحمت کشیدید. بعد میگه که ولی من شما رو به جا نیاوردم، هر چی فکر کردم شما رو نشناختم. اون شخص خوش سیمای مهربان به این فرد اینطور میگه، میگه انا سرور الذی کنت ادخلت علی اخیک المؤمن فی الدنیا. میگه من همون خوشحالی هستم که در دل مؤمنی ایجاد کردی. خلقنی الله عز و جل منهو لعبشرک، خداوند متعال از همون عمل تو من رو آفرید که به تو بشارت بدم. این همون تجسم عمل هست که ما معتقدیم در قیامت اعمال یه شکلی پیدا میکنن، صورتی پیدا میکنن. پس بهترین سخن چه سخنیست؟ اون سخنیست که خدا رو راضی کنه، برای مردم نفع داشته باشه و ثواب و پاداشی هم گیر ما بیاد، و از مصادیق مهمش خوشحال کردن یک مؤمن هست. یه نمونه دیگه هم از بخونیم و از بهترین ها، اون وقت بریم سراغ بدترین ها رو چند نمونه عرض بکنم. از بهترین سخنهایی که انسان میتونه در عمرش داشته باشه سؤال مفید هست. این که آدم شبهه ها، اشکالات، نکته ها، ابهام هایی که به ذهنش میرسه اینا رو بایگانی نکنه در ذهنش، چون خیلی از گرفتاری های فکری، خیلی از عقب موندنی هایی که آدم از کمال عقب میمونه مال اینه که جواب سوالاشو پیدا نمی کنه، دنبالش نیست. لذا خیلی توصیه شده هر وقت سوالی به ذهنتون میرسه بپرسید. از سوال و مفتاح العلم، کلید در علم سوال است، و عالم و دانشمندم نباید از سوال خسته بشه. ولی سوال مفید، یعنی سوالی که به دردمون بخوره، بفهمیم این سوال یک به اصطلاح مانعی رو کنار بزنه، یه قدم ما رو جلو ببره. اما سوالات بیفایده چه خصوصیتی داره؟ یه وقتی در همین بحث سوال عرض کردم، یکی از اساتید ما میگفتن یه نفر پرسید که آقا در کره ماه چجوری باید نماز بخونیم؟ گفتم، من بهش گفتم که جواب این سوال رو علمای ما قبل از این که دو چرخه هم درست بشه جوابشو دادن، تا چه برسه به ماشین و هواپیما. ولی حالا خودمونیم، تو که این سوال رو میکنی در همین کره زمین خدا وکیلی نماز میخونی؟ گفت چون گفتیم خدا وکیلی نه نمیخونم. گفتم خب حالا شما همینجا نماز تو نمیخونی، سوال از نماز نمیکنی، میگه اگر ما گیز رفتیم کره ما چطور نماز بخونیم؟ اگر زمینش هست شما بلیتی دارید، حرکتی دارید، بسیار خوب، بسم الله. ولی اگر نه، سوالی بپرس آدم که بدونه چه بکنه، یک سوالی که روشن بکنه مسیرشو، یه سوالی که او رو از همون جایی که هست به خدا نزدیکتر کنه. اینم از بهترین سوال هاست. پس بهترین سوال یه تعریف کلی داشت، اون چه که خدا رو راضی کند، خیرش به مردم برسه و ما هم ثوابی ببریم. اما مصداق های فراوانی داره که دو سه نمونهشو عرض کردیم. و در هر حال این جمله رو عرض بکنم که از ویژگی های بهترین کلام، این خصوصیتی که عرض کردم، این مال محتوای بهترین سخنه. اما یه ملاکی هم برای ظاهر سخن خوب گفتن، همین جمله امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن خیر الکلام ما قل و دل، که وقف میکنیم میشه ما قل و دل. بهترین سخن سخنی است که هم کوتاه باشه و هم گویا باشه. خیر الکلام از نظر شکل ظاهری اون محتوا بود، از نظر شکل ظاهری هم بهترین کلام کلامی است که کوتاه و گویا باشه. اصولا پرحرفی ملامت میاره، ملالت میاره، خستگی میاره. در هیچ زمینه توصیه نشده که آدم پر حرف بزنه، زیاد بگه. سوالی میشه، جواب در حد خودش باشه. تذکر هست، در حد خودش باشه. همون خیر الامور اوسطها که فرمودن، یه اعتدالی باشه در کار. به الا پرحرفی یه وقتایی ضررهای دیگه هم داره. حالا این شبها برای که خسته نشن دوستان دیگه، روزم که روزه بودن یه تنوعاتی باید داشته باشیم. یه کسی میگفت که قدیم آخر معمول بود بیشتر افراد با هم همکاسه میشدن، دو نفر سه نفر توی یه ظرف غذا میخوردن. بعد گفت که دو نفر با هم همغذا شده بودن، یکی از اینا به اون دیگری گفت که راستی خدا بیامرز پدر شما چطور فوت کرد؟ اونم یه آهی کشید و داغش تازه شد، گفت بله، این پدر ما خدا رحمتش کنه آخر ایشان پدرش یه بیماری داشت که بهشون به ارث رسیده بود و در کودکی اینجور و جوانی اینجور و مفصل شروع کرد به تشریح کردن. وقتی تمام شد تا اینکه مرد، نگاه کرد دید او بنده خدا داره ته ظرف و انگوش میکشه. قضا تمام شد، گفت خب حالا که دیگه نمیشه کارش کرد، گذشت، ولی انشاءالله تو وقت ذهنم باشه یه وقت دیگه جبران کنم. مدت ها گذشت و از قضا یه بار اینا با هم همکاسه شدن. اون طرف گفت خب حالا حواسم رو جمع کنم وقتشه. یکی دو لقمه که خوردن گفت راستی شما نگفتید پدر شما خدا بیامرز چطور فوت کرد؟ این همینطور که لقمه رو داشت درست میکرد گفت پدر من خدا رحمتش کنه سر شب تب کرد تو مرد. خدا پدر تو بیامرزه که اینجا هم حواس جمعه. بالاخره پرحرفی خیلی وقتا میبینید انسان رو محرومیت های دنیایی و اخروی زیادی داره. لذا فرمودن خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخن سخنی است که هم کوتاه باشه و هم بیانگر مطلوب باشه. یه وقتا میبینید انسان خیلی مختصر صحبت میکنه بعد مفهوم نیست، حرفشو نمیتونه برسونه. خب این نسبت به بهترین سخن. حالا ما دیگه مصادیقش رو به خودتون واگذار میکنیم، یعنی هر کسی خودش فکر کنه ببینه من حرفام آیا بهترین هست یا نیست. خدا راضی هست از این حرفی که میزنم؟ خیلی به مردم میرسه یا نه؟ و خودم ثوابی میبرم یا نه؟ اما بدترین کلام عرض کردیم کلامیست که خدا رو ناراضی کند، مردم رو ناراحت و اذیت کند و گوینده رو زیانکار کنه، اون شخص گوینده هم در این جهت زیان ببرد. خب حالا نسبت به بدترین سخن، چون باز اینم یک قانون کلی شد، ما باید سخنها رو بعد پیدا کنیم ببینیم کدوم سخن بدترین هست. اینجا فهرستی از بدترین سخنها که این عنوان بر او صادق هست من عرض میکنم که خب بعضیش امشب مورد صحبت بود و استفاده کردیم. این حرفها مصداقاش رو خودمون میتونیم پیدا کنیم، بیشتر میخواستیم اون رابطه بدترین سخن رو به دست بیاریم. خب بعضی از سخنها که اون گناهان معروف و مشهور هست، مثل غیبت و دروغ و تهمت و تمسخر و اینها، که مشخص همین سه ویژگی بدترین سخن رو دارن، هم خدا ناراضی است غیبت مسلمانی بشه، تهمتی به کسی زده بشه، مسخره بشه کسی، اینا که مشخصه هم خدا ناراضی است، هم مردم اذیت میشن، هم ما زیانکار و خاسر میشیم. مخصوصا نسبت به غیبت عجیب تأکید شده در آیات و روایات. اون شب اول هم روایتی رو خوندم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که حضرت فرمودن انسان روزگار در حال عبادت هست مادامی که غیبت نکند. یعنی آدم روزگار اگر خواب بیداره، تو بازار، تو ماشین، همش براش عبادت می نویسن، فقط وقتی غیبت میکنه دیگه خطش میزنن از عابدین و عبادت کنندگان. لذا روی مسئله غیبت باید بیشتر تمرین کنیم، مواظب باشیم، مراقب باشیم. و این جریمه ای که گاهی صحبت شده کار خوبی است که آدم برای خودش یه جریمه ای قرار بده. بازم یادآوری میکنم ببینید بعضی ها این کار خوبو میکنن، مثلا با خودشون میگن اگر حواسم پرت شد غیبت کسی کردم، یک سوره یاسین میخونم، هدیه و امواتی که صاحبی ندارن، هیچ کس به فکرشون نیست. خود این قرار اولا یه تذکری است، آدم میفهمه که امروز چند تا غیبت کرده، به شرط اونقدر سوره یاسین درست کنه که شب بتونه بخونه، تا صبح نشونه یاسین بخونه. این غیبت، این تذکری هست. بعد خود اون قرآن، برکت تلاوت قرآن اراده انسان رو تقویت میکنه. دعای کسانی که این هدیه به اونها میرسه کمککار ما هستن. خب پس یکی از مصادیق کلی همین گناهان معروف هستن. اما اگر ما بخواییم دو سه تا از بدترین سخنها رو نام ببریم، یکی تجسس هست. گرچه قرآن هم نهی میکند و روایات هم به شدت نهی میکنند، تجسس یعنی جستجو کردن در امور شخصی دیگران. ما باید عادت کنیم به امور فردی و شخصی دیگران کار نداشته باشیم. چقدر حقوق میگیره مثلا اون خانوم، مثلا به خانوم دیگه میگه که شوهر شما چقدر پول تو جیبی به شما میده، چقدر روزانه به شما میده. خب این چه فایده ای داره؟ اگر اون زیاد پول میده باعث حسرت شما میشه، اگر کم پول میده باعث حسودی و ناراحتی اون میشه. بالاخره خیلی در این کلام نیست، هم خدا ناراضی هم شما. میبینید مثلا دوستش رفته آب بخوره، میره تو کیفش چیه، میگه شاید سر بریده باشه تو کیفش رفت، من ببینم بغل دستیم چی با خودش آورده. ما به کیف مردم، به خونه مردم، از پنجره خونش آدم تو خونه کسی رو نگاه کنه. حالا بحث ما در مورد سخن هست. خیلی وقتا تجسس با سخنه، همین سوالایی که آدم مطرح میکنه، بعد همینا زمین ساز میشه که شیطان بعض به کینه و کدورت و دلخوری و ناراحتی رو تو دلها میپاشه. وقتی آدم خبر نداره خب خیالش راحته، اما وقتی فهمید اون دوستش، اون همراهش، اون همقطارش چه ویژگی هایی داره، حسد شروع میشه، دلخوری شروع میشه، اختلافات تو خانواده ها شروع میشه. لذا از بدترین ها میتونیم همین تجسس رو بگیم. از بدترین سخن ها مقایسه هست، که هر کسی طرف خودش رو با دیگران مقایسه کنه، یه آقای خانومش رو با دیگران مقایسه کنه، هی بگه مثلا به خواهرت نگاه کن چه جور زندگی میکنه، به دختر خالت نگاه کن، به اون نگاه کن. اینا خیلی حساسیت ایجاد میکنه، یعنی اصلا اثر تربیتی نداره. یه خانومی به شوهرش میگه مثلا به فلان فامیلمون نگاه کن، برای خانومش چنین کرده چنان کرده. خب بدیهیست که هر کسی از دور دیگران رو میبینه، ما فقط شیرینی ها، خوبی های زندگی دیگران رو میبینیم، داخل رو که نمیبینیم. به بچه ها نباید ما مقایسه کنیم بچه های دیگر رو، فلانی رو ببین، فلانی رو ببین، اونا رو خودشون میبینن. اگرم میخواییم یک الگویی به کسی بدیم، از رفتار مثبت خودش بدیم. مثلا این بچه ای که الان بی نظمی میکنه یه روز منظم بوده، بگیم اون روز ببین چقدر خوب شد که نظم رو آیت کردی. اگر مثلا لباسش رو همجور انداخت وسط خونه، یه روز هم لباس رو تا کرده گذاشته کنار. پس اگر میخواییم نشون بدیم نمونه ای الگوی از خوبی ها، از رفتار خودش. مثلا یه آقای میبینید که خانومش میخوان برن جای دیر حاضر میشه، فورا نگه خانوم فلانی رو میبینی همیشه زودتر از اون میاد بیرون. خود خانومش رو مثال بزنه، بگه شما اون روز چقدر زود اومدید، خب امروز هم مثل اون روز باشید. تجسس از بدترین سخنهاست. و بعد هم قیاس، آمدیم تو مقایسه، مقایسه کردن افراد با دیگران. خب این دو سه تا نمونه. یه نمونه دیگه من عرض بکنم، و از بدترین سخنها تأییر هست، یعنی سرزنش کردن بر خطایی که گذشته، یک کسی اشتباهی کرده و گذشته، بعد سرزنشش کنیم که خب پاداشش هم گفتن، عقوبتش هم گفتن. این کار چرا بده؟ چون همه ما در معرض خطا و خطر هستیم. خب حالا که مثلا ببینید یه روزی که زمین لغزنده هست، همه ممکنه زمین بخورن. حالا اگر یه نفر زمین خورد، من گفتم اینو نگاه زمین خورد، خب این جاده لغزنده هر کسی ممکنه زمین بخوره. من حواسم رو جمع کنم، اونم ممکنه راهنماییش کنم، بگم آقا میتونید دستتون رو به اون دستگیره بگیرید، ولی مسخرش نکنم، سرزنشش نکنم که چرا زمین خوردی. گناه هم زمین خوردن در جاده زندگی، شکست هم زمین خوردن در جاده زندگی. این جاده برای همه لغزنده است. اگر من تا حالا اون زمین نخوردم، اگر شما زمین نخوردید، شاکر خدا باشین، لذا جاده لغزنده است. خب این دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو چقدر شنیدید؟ که حضرت در دل شب دعا می کردن، الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک لحظه منو به خودم وامگذار. خب این پیامش اینه که یعنی اگر خدا دست عنایتشو برداره همه زمین میخورن، جاده لغزنده است مگر کسی به خدا حفظ کنه. لذا ما هیچ وقت نباید از کسی رو سرزنش کنیم، دلمون بسوزه که چرا او زمین خورد، راهنماییش بکنیم ولی سرزنش نکنیم. لذا همون عقوبتی که فرمودن، حالا من این خاطره رو چون برای خودم پیش آمد نقل میکنم براتون که معمولا خاطراتی که آدم طرفشون میشناسه بهتر در ذهن میمونه. در رابطه با تأییر و سرزنش اونقدر این کار بده که حتی اگر کسی نزدیکش هم بشه باز این سرش میاد همون کار، همون کاری که دیگر رو سرزنش کرده. من بنده خودم یه تجربه دارم، یه وقتی یه عالمی داشتیم در مشهد، خدا رحمت کند ایشون رو، در این شبهای عزیز ماه رمضان، ایشون با یکی از بستگان ما سالها رفیق بودن، شاید مثلا 50 سال با هم دوست بودن. بعد از این که اون عالم از دنیا رفت، من یه روز تو خونم اون مجلسی داشتیم، نوار سخنرانی اون عالم رو گذاشته بودم. همون فامیل ما، اون آقایی که با ایشون 50 سال رفیق بودن، ایشون هم تشریف آوردن و نشستن و یه مقدار گوش کردن، بعد گفتن این نوار این کیه، این آقا این که سخنرانی رو گذاشتید؟ من گفتم نمیشناسید ایشونو؟ ایشون همون عالمیست که 50 سال با هم رفیق بودی، چطور نمیشناسید؟ همین مقدار تمام شد مطلب. بعد جلسه تموم شد و اذان گفتن و به من گفتن که شما برو جلو نماز جماعت بخون. بودم چشم، رفتم جلو، الله اکبر، سوره حمد رو خوندم. معمولا در رکعت اول انا انزلنا رو بخوندم، در رکعت دوم قل هو الله، بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم، آیه اول یادم نیامد. سوره انا انزلنا ما هر روز میخونیم. اونجا گفتم شما 50 سال با هم رفیقیم. خب ما هم، حالا من که همین سنم اونقدر نیست انشاءالله، ولی فرض کنید 50 سال داریم این سوره رو میخونیم، چطور شد؟ گفتیم خب شاید حالا یه بار دیگه بگیم درست بشه، بسم الله الرحمن الرحیم بازم نیمد. خلاصه یک نفر از عقب گفت انا انزلناه. کار درست بود. یعنی ببینید بعد وقت نماز که تمام شد، البته همون لحظه خودم متوجه شدم که این به خاطر چی پیش آمد. خدا خیلی مهربونه، زود میخواد با آدم توجه بده. چرا این طور نیست حالا کسی نشناسه اون رو؟ یعنی خیلی باید حواسمون جمع باشه، چون خدا بنده‌هاشو دوست داره و کسی که به بندگان خدا توهین کند خدا بهش بر میخوره. لذا خیلی برای خدا سخت، اینا تعبیرات بنده است دیگه، که کسی بنده خدا رو مسخره کنه، بنده خدا رو سرزنش کنه، بنده خدا رو تحقیر کنه. هرچه ما حرمت یک دیگر رو نگه داریم خدا از ما راضی تره. خب پس من عرضم رو جمع کنم و با یک فرمایش امیرالمومنین علیه السلام صحبت رو جمع بندی کنم. ما شبها در مورد بهترین ها و بدترین ها صحبت میکردیم، امشب بهترین سخن و بدترین سخن. اینجا تعریف کلی گفتیم دیگه، مصادیقش به عهده خود شماست که چه عناوینی، چه کارایی تحت عنوان بهترین سخن و چه عناوینی تحت عنوان بدترین قرار میگیره. اما تعریف کلیمون این شد، ما سه رابطه داریم، رابطه با خدا، با خلق خدا، با خودمون. میزان بهترین سخن و بدترین سخن همینه. بهترین سخن اون که خدا رو خوشحال کند، به بندگان خدا خیر برساند و ما هم ثواب و بهره ای ببریم. اون نکته که باید دقت کنیم اینه که گفتیم به بندگان خدا خیر برساند، نه اونها رو خوشحال کنه، چون گاهی ممکنه بهترین سخن باعث ناراحتی کسی بشه، ولی خیر او در این هست. خب و بدترین هم که مشخص شد. حالا اون جمله‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام به عنوان حسن ختام بخوانم خدمتتون، جمله ایست که مر امیر المؤمنین علیه السلام به رجل یتکلم و به فضول کلام. امیر المؤمنین علیه السلام رد می شدن، دیدن یک کسی حرفای بی خودی می زنه، حرفای که نه به درد دنیا می خوره نه آخرت. حالا یه وقت هست انسان یک لطیفه ای نکته ای میگه برای که مثلا دیگران بهتر توجه کنن، حواسا جمع باشه، اون به قصد خیر هست. اما یه وقتی میدونه آدم ساعت ها مینشونه حرفای بی خود میزنه، از این ور از اون ور، یک حرف درست رو حرفاش نیست. آقا امیرالمومنین علیه السلام دیدن این بنده خدا همه حرفاش حرفای فوچ، بی حاصل، بی خیر، به فضول الکلام. حضرت ایستادن، سررقف علیه، توقف کردن. خب چون از بهترین سخنها ارشاد هست، تذکر هست، راهنمایی، حضرت ایستادن. ثم قال یا هذا انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک. یه تذکر بسیار زیبا دادن امیرالمومنین علیه السلام که به درد هممون میخوره. حضرت فرمودن تو مشغول دیکته گفتن هستی به این دو مراقب خودت که این نامه رو ببرن پیش خدا. تو داری میگی، اونها مینویسن و گیرنده هم خداست. دیدید یه وقتایی افراد خودشون نمینویسن، میگن که دیگری بنویسه. حضرت فرمودن انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک، تو گوینده هستی، اون دو ملک نویسنده هستن، دریافت کننده هم خداست. فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک. پس یه حرفایی بزن که به تعبیر من پیش خدا خجل نشی، حرفای مفید خوب به درد بخور بزن که بعد این نامه رو خدا دریافت. خب پس یه چیزی بگیم که وقتی خونده میشه خودمون خجالت نکشیم، چون در حال این نامه عمل روز قیامت قرائت میشه، در اختیار قرار میگیرد. فرمودن فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق عمل به توصیه های قرآن و فرمایشات معصومین رو بیش از پیش کرامت بفرماید. انشاءالله همیشه رفتارمون بهترین رفتار، سخنانمون بهترین سخن و اعمالمون بهترین اعمال باشه و هرچه زودتر چشم و دلمون به جمال نورانی امام زمانمون روشن و منور بگردد. صلواتی مرحمت کنید.